سلام و برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت: تلاش برای آزادی یک کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ در شمال افغانستان به شدت ادامه دارد. در مورد هویت این کارمند ربوده شده و اینکه کدام گروه او را ربوده تا لحظات دیگر به تفصیل با شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که یک وبسایت مرتبط با گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله لاری در بازار کریسمس برلین را به عهده گرفته است. این رویداد جان 12 تن را گرفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را از نورالله شایان میشنویم.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. سفیر تاجیکستان در افغانستان برای مبارزه مشترک علیه تروریسم و افرادگرایی اطمینان داد. ده‌ها تن مواد مخدر در حومه کابل با آتش کشیده شد و سارنوالان آمریکایی یک شهروند ترکیه الاصل هلندی را به 88 ماه حبس محکوم کرد. تفصیل اخبار: سفیر تاجیکستان در افغانستان اطمینان داده که برای مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی در کنار افغانستان هستند. شرف الدین امام اوف این سخن را دیروز در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان ابراز کرد. بر اساس خبرنامه ریاست اجرایی افغانستان، امام اوف در این دیدار تروریسم و افرادگرایی را یک تهدید بزرگ در منطقه دانست. در خبرنامه آمده که آقای عبدالله ابراز امیدواری کرده که تمام کشورها به شمول تاجیکستان در مبارزه علیه تروریسم با افغانستان یاری بیشتر کنند. مقام های تاجیکستان به خاطر آنچه افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی قاچاقبران اسلحه، اختطافچیان و شورشیان بنیادگرا در مرز این کشور با افغانستان می‌خوانند، نگران هستند. مقام‌های وزارت امور داخلی افغانستان می‌گویند ده‌ها تن مواد مخدر را در حومه کابل با آتش کشیدند. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، هنگام سوختاندن این مواد مخدر مقدار آن را حدود 89 تن اعلام کرد. به گفته آقای احمدی، صدها تن در پیوند با این مواد مخدر بازداشت شدند.
مجموعه مزنونین ذکور آنها 802 تن است که در رابطه با یک قضایی که امروز موادش حریق میشه دستگیر شده.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بخش اعظم این مواد مخدر را تریاک تشکیل میداد، اما هیروئین، چرس و نوشابه الکلی نیز در میان آن شامل بود. اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال بانوان جنوب آسیا امروز راهی هند می شوند. نخستین بازی افغانستان با هند به روز سه شنبه آینده 27 دسامبر برگزار خواهد شد. افغانستان در دومین بازیش با بنگلادش به روز پنج شنبه 29 دسامبر به میدان خواهد رفت. خالده پوپلزای منیجر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان دیشب از دنمارک در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
اگر تیم ملی افغانستان یکی از مسابقه ها را بتانه ببره، وای سیمی فاینال میشه یا دور نیمه نهایی، و در دور نیمه نهایی باز مقابل هر تیمی که از گروپ سه تیم ها داره مدن بازی میکنه. اگر تیم برنده شد میتونه که رای فاینال شد.
بانو پوپلزه میگوید آمادگی لازم گرفتن و نسبت به نتیجه این بازی ها خوشبین هستند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سارنوالان آمریکایی اعلام کردند که یک شهروند ترکیل اصل هلندی را به حمایت از تحریک اسلامی ازبکستان به 88 ماه حبس محکوم کرده است. تحریک اسلامی ازبکستان به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده است. حکم حبس علیه ارفان دیمیرتاس دیروز صادر شد. او در ماه سپتامبر اعتراف کرده بود که در میان سالهای 2006 و 2008 میلادی برای تحریک اسلامی ازبکستان در پاکستان، افغانستان، ترکیه، اردن، هلند، فرانسه و جاهای دیگر پول جمع‌آوری کرده و نیز نقش تسهیل کننده را بازی کرده بود. دیمیرتاس 58 ساله سال گذشته در جرمنی بازداشت شد و به ایالات متحده آمریکا مسترد شد. سارنوالان میگویند که تحریک اسلامی ازبکستان در سال 1991 میلادی به هدف سرنگون ساختن حکومت ازبکستان و تأسیس یک دولت اسلامی استوار بر قانون شریعت اسلامی تشکیل شد. ترکیه به ایالات متحده آمریکا گفته که به باور این کشور پیروان فتح الله گلن روحانی مستقر در آمریکا مسئول قتل سفیر روسیه در انقره بودند. خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش داده که مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک صحبت تلفنی گفته است که ترکیه و روسیه می دانند که سازمان گلن در عقب این حمله بوده است. جان کری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آقای کری در مورد این سخنان ترکیه ابراز نگرانی کرده است. کری گفته است هر گونه ارتباط دادن قتل سفیر روسیه به آمریکا قطعاً مضحک، نادرست و بی اساس است. آندری کارلوف شام دوشنبه در حالی که برای بازدید و سخنرانی در یک نمایشگاه عکس به سر می برد از پشت سر هدف گلوله جوان قرار گرفت که بعداً گفته شد عضو نیروهای پلیس ترکیه بوده است. ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها را بالای روس‌ها بیشتر وضع کرده است. این تحریم‌ها در پاسخ به فعالیت‌های مسکو در اوکراین وضع شدند. با این تدابیر تازه افراد نزدیک به کرملین به شمول آشپز رئیس جمهور ولادیمیر پوتین هدف تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا فهرست تازه تحریم‌ها را دیروز اعلام کرد. در این فهرست نام‌های 7 روس و بیش از 30 شرکت فعال در روسیه و کرمیا شاملند. مسکو در سال 2014 شبه جزیره کرمیا را از اوکراین جدا کرد و با روسیه ملحق ساخت. یک وبسایت مرتبط با گروه دولت اسلامی ادعا کرده که داعش حمله دوشنبه شب در برلین پایتخت جرمنی را انجام داده است. در این حمله یک مرد لاری را به یک بازار کریسمس کوبید که در نتیجه 12 تن کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. در صفحه اینترنتی اوماق دیروز گفته شده است کسی که این عملیات را در برلین انجام داد یک سرباز گروه دولت اسلامی است و این عملیات را در پاسخ به تقاضاها برای هدف قرار دادن شهروندان کشورهای ائتلاف اجرا کرده است. کلاوس کاندت رئیس پلیس برلین دیروز در این نشست گفت
ممکن
است کسی که این عمل را مرتکب شده هنوز فراری است و یقیناً مردم تشویش دارند. پیش از این سارانوالان جرمنی یک پناهجوی مظنون پاکستانی را که در ارتباط به این رویداد بازداشت شده بود آزاد ساختند. به گفته سارانوالان شواهد در مورد دست داشتن این مرد 23 ساله در این رویداد وجود ندارد. و گزارش ها از منطقه کردستان عراق می رسانند که در دو بمبگذاری در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان ایران 7 تن کشته شدند. 5 عضو این حزب، یک کودک و یک افسر قربانیان این رویداد خوانده شدند. این بمبگذاری ها حوالی 10 دیشب به وقت محل در شهرک کوه سنجاق در منطقه خودمختار کردستان عراق رخ دادند. جلال کریم معین وزارت داخلی منطقه کردستان کشته شدن این 7 تن را تایید کرده است. این بود خبرای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل تر تازه ترین های ما. تلاش برای آزادی یک کارمند کمیته صلیب سرخ در شمال افغانستان به شدت ادامه دارد. در گزارش با سخنگوی والی کندوز گفتگو کرده ایم.
تمام بخش نیروهای امنیتی تلاش برای دارند که تا جایی فرد مشخص شود.
تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان به هند می رود. با مسئول تیم در دنمارک گفتگو کرده ایم.
اولین مسابقه شان تاریخ 27 مقابل هندستان است.
و در مسائل جهان برگزاری مراسم یادبود از قربانیان حمله دوشنبه در برلین. عزاداران شمع افروختند و گل گذاشتند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. در کنار این روزنامه‌های منطقه و جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هفتگی آزادی و شنوندگان را در جستجوی انصاف را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. خب پیش از همه بشنویم که یک مقام کندوز اطمینان می‌دهد که یک کارمند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان به زودی از چنگ آدم ربایان آزاد خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، وزارت خارجه اسپانیا تایید کرده که فرد ربوده شده شهروند اسپانیا است. سخنگوی والی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مرد به روز دوشنبه در مسیر شاهراه کندوز بغلان ربوده شد. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ولایت کندوز میگوید کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان پس از اختطاف شدن از سوی مردان مسلح به سوی ولسوالی خان آباد انتقال داده شده است. سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز مطمئن است که نیروهای افغان این فرد را به زودی از چنگ آدم ربایان نجات می دهند. او دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
از اون لحظه آغازین اتفاق حادثه نیروهای امنیتی قسمه کار شدن و بخشای استخباراتی و معلوماتی کارهای خود انجام داده را استن. در تمام بخش نیروهای امنیتی تلاش وری دارن که تا جای فرد مشخص شوند و ایت از دست امیر و بندگان رها شوند، ولی تا هنوز مشخص نشده که افراد کی را بودن مربوط به کدام گروه هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تا حالا مسئولیت این آدم ربایی را کس یا گروه به عهده نگرفته است. سخنگوی والی کندوز تایید کرد که فرد ربوده شده شهروند خارجی است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که وزارت خارجه هسپانیا تایید کرده که این فرد شهروند هسپانیا است. احمد رامین عیاز سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان به خاطر اختطاف شدن کارمندشان شدیداً ابراز نگرانی کرده، اما گفته که این رویداد مانع فعالیت‌هایشان در افغانستان نمی شود. آقای عیاز در صحبت با رادیو آزادی گفت که علت این آدم ربایی مشخص نیست. او در مورد چگونگی این رویداد چنین گفت.
زمانی که اینا سفر میکردن دو موتر بودن، شماره از همکارای ما را یک گروه از افراد مسلح ناشناس توقف دادن و یک کارمند مرد از همکارای ما را با خود بردن و سایر همکارای ما را رها کردن. در مورد مسئولیت همکار ما جدا نگران هستیم و ما تلاش میکردیم بدانیم که دقیقا چی اتفاق افتاده و اینکه همکار خود را به صورت مسئول و بدون پیشرفت رها کنیم.
سخنگوی والی کندوز گفته که این رویداد ساعت 11:30 روز دوشنبه در مسیر شاهراه کندوز بغلان در نزدیکی علی آباد در منطقه حاجی حسین به وقوع پیوست. به گفته سید محمود دانش، آدم ربایان از میان 4 نفر تنها همین شهروند خارجی را با خود بردند. سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته که در گذشته هم 2 کارمند آنها در افغانستان اختطاف شده بودند. بر اساس گزارش ها از آغاز سال روان به این سو حداقل 3 شهروند خارجی تنها در کابل اختطاف شدند. 2 استاد پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل که یکیش امریکایی و دیگرش استرالیایی بودند، در 7 آگست از ساحه سناتوریم دارالامان در نزدیکی این پوهنتون ربوده شدند. حدود 2 ماه پس از این رویداد، یک استرالیایی دیگر نیز در قلب کابل اختطاف شد.
گزارش بود از احمد ژکفر احمدی. بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
حالا بشنویم که با وجود آن که حکومت افغانستان منتقل شدن اعضای شورای کویته به هلمند را رد می کند، ولی شماره از بزرگان قومی هلمند و باشندگان موسا قلعه خبر آمدن شماره از رهبران طالبان به این ولسوالی را تایید می کنند. عبدالجبار قهرمان رئیس گروه اپراتیفی در ولایت هلمند میگوید طالبان از ترس عملیات‌های قوای آمریکایی و نیروهای خاص افغان و عملیات‌های شبانه آنها در این ولایت نمی‌توانند جرأت بود و باش در هلمند را داشته باشند. اینکه شماره از رهبران مهم طالبان برای چه به کدام هدف به هلمند آمدند در گزارش از زرغونه منگل می شنوید.
در این اواخر که گزارش های زیاد در مورد روابط تازه طالبان با روسیه منتشر می شوند، بر اساس بعض گزارش ها شورای کویت تلاش دارد شماره از اعضای رهبری این شورا در داخل افغانستان در مناطق جابجا شوند که در دست طالبانند. با وجود آن که مسئولین حکومت به شکل رسمی انتقال اعضای شورای کویت به هلمند را رد می کنند، ولی یک منبع امنیت ملی در ولایت هلمند به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفته است رفت و آمد رهبران طالبان به این ولایت نسبت به گذشته بیشتر شده است. عبدالبصیر علیزی، یک معلم در موساقله که حال در لشکرگاه زندگی می کند، می گوید که چند روز پیش شماره از اعضای ارشد شورای کویت به ولسوالی موساقله و کجکی آمده بودند. عبدالبصیر در مورد این که آیا این اعضای شورای کویت با خانواده هایشان به هلمند آمدند یا نه چیز نگفت.
حدود 10 تن از مسئولین شورای کویت آمده بودند برای حل مشکلات در موساقله، زیرا اینجا اختلافات وجود داشت که آنها را از جنگ باز داشته بود و این موضوع را حل نموده و آنها را دوباره به جنگ عیار ساخت و مشکلات تقسیم زمین و برق در ولسوالی های موساقله و نوزاد نیز وجود داشت که روی آن هم صحبت شد.
قمندان امنیه قندهار جنرال عبدالرازق به تاریخ 28 قوس در یک جلسه در مورد سال که در آن بزرگان و متنفذین ده ولایت حضور داشتند گفت 6 عضو ارشد شورای کویت همراه با خانواده هایشان به هلمند رفتند. او افزود شماره دیگری از اعضای شورای کویت به این سبب در پاکستان زندانی شدند که می خواستند با خانواده های خود به افغانستان کوچ کنند، ولی مسئولین در ولایت هلمند خبر انتقال اعضای ارشد شورای کویت به این ولایت را تایید نمی کنند. عبدالجبار قهرمان، رئیس اپراتیوی هلمند، انتقال گروهی اعضای شورای کویت را رد نموده می گوید.
اول زما ذهن بردی جور ده که در کت شورا در ملا محمد عمر در
شورای کویت بعد از مرگ ملا محمد عمر نام متلاشی به خود گرفته است. شورایی را که مردم آن را شورای کویت تعبیر می کنند در اصل وجود ندارد. ما در داخل با کدام شورا در جنگ نیستیم. کشورهای وسط منطقه اند که به این نام با ما بی جنگند. اگر این موضوع به طور عمیق تعقیب گردد، این شورا وجود ندارد و نه هم کسی به هلمند آمده.
به تاریخ 27 نوامبر امسال آژانس خبری رویترز از قول زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان گزارش داده بود که شماره از اعضای شورای رهبری طالبان در کویت با خانواده های خود به هلمند رفتند، ولی در آن وقت این مسئله از سوی والی هلمند حیات الله حیات رد شده بود. گفته می شود شماره از وزرای رژیم اسبق طالبان مانند مولوی عبدالحکیم وزیر آب و برق، ابو الوفا مشهور به صابر وزیر اقتصاد و مولوی یوسف مشهور به مستری وزیر صحت دوره طالبان به هلمند رفتند و با شماره از مردم در موساقله و منطقه زمین داور دیدار کردند. سوال اینجاست که اگر این رهبران طالبان در هلمند زندگی می کنند، آیا تأثیر بالای امنیت این ولایت خواهد داشت؟ در این حال امکان دارد بود و باشه اعضای شورای کویت و خانواده هایشان در هلمند روی پروسه سال تأثیر بگذارد. قاسم، یک باشنده هلمند، می گوید امکان دارد چنین شود، زیرا شاید رهایی رهبران طالبان از اسارت پاکستان تلاش های سال در افغانستان را به نتیجه مثبت برساند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یادآور میشم که از 7 شام تا 7 صبح میتوانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز روی همین امواج بشنوید. تا لحظات دیگر در همین برنامه میپردازیم به دنبال کردن رویداد برلین و به شما در مورد برگزاری مراسم خاص به یاد قربانیان این رویداد خواهیم گفت. اما اکنون طبق وعده سیستمه عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه ها نشریات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه دی نیوز در شماره اخیر خود سخنان سرپرست نمایندگی دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد را اقتباس آورده است که میگوید کشورش در سرکوبی تروریستان متعهد است و این بیانات افغانستان را که طالبان افغان دوباره در پاکستان منسجم می شوند رد کرد. بنویسه روزنامه چاپ پاکستان، نماینده پاکستان در ملل متحد نبیل منیر گفته است دلایل خشونت های اخیر در افغانستان را باید در داخل خود این کشور جستجو نمود. با گفته او با وجود تلاش های شجاعانه قوای نظامی افغان وضعیت امنیتی در این کشور بهبود نیافته است. با گفته نماینده پاکستان در ملل متحد حضور گروه های تروریستی و افراطی در مناطقی که تحت کنترل حکومت افغانستان نیستند سبب بی‌ثباتی و نارامی در داخل و خارج این کشور شده است. به نوشته روزنامه نماینده پاکستان از برنامه های صلح افغانستان از جمله امضای توافق صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی ستایش کرده و گفته است این که افغانستان مشکلات و اختلافات در رهبری دولت را از طریق مصالحه و صحبت حل می کند یک نکته مثبت می باشد. روزنامه دی نیوز همچنان سخنان سفیر افغانستان در ملل متحد محمود صیقل را اقتباس آورده است که میگوید در جنتری طالبان فصل زمستان فصل تعطیل است و جنگجویان طالبان برای جمع‌آوری افراد از مدارس و تنظیم و اکمالات خود به پاکستان می روند. به نوشته روزنامه نماینده افغانستان از تمام گروه های طالبان افغان و حامیان خارجی آنها خواست که به مذاکرات واقعی صلح با حکومت افغانستان یک جا شوند. نشریه اینترنتی ABC رورال موضوع تشویق کار زنان را در افغانستان عنوان قرار داده و مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته این نشریه یک برنامه کمک به زنان افغان تشکیل شده است که از چند سال به این سو زنان را در پروژه های کوچک اقتصادی کمک می کند. از جمله با آنها تخم ها و نهال های اصلاح شده تهیه می کند تا زنان افغان به زراعت و باغداری مشغول شوند. بنابراین نشریه زنان افغان هم با گرفتن این کمک ها نشان دادند که زراعت در افغانستان بعد از جنگ توانایی خوب برای رشد دارد. نشریه تصاویری را از زنان افغان به نشر رسانده که در آنها زنان در حالت تسلیم شدن تخم های بذری اصلاح شده و یا کشت نهال می باشند. بنابراین نشریه این پروژه از سوی مرکز بین المللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک روی دست گرفته شده است که تا حال 14,000 زن را به کشت و زراعت و پروژه های کوچک تجارتی مشغول ساخته است.
برگزاری مراسم یاد بود از قربانیان حمله دوشنبه در برلین، عزاداران شمع افروختند و گل گذاشتند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. تا لحظات دیگر اما اکنون مصاحبه جالب بشنویم در این مورد که اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای اشتراک در مسابقات قهرمانی فوتبال جنوب آسیا امروز به هند میروند. نخستین بازی افغانستان با هند به روز سه‌شنبه آینده 27 دسامبر برگزار خواهد شد. ژکفر احمدی با خالده پوپلزی منیجر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در دنمارک گفتگو کرده و از او خواسته تا در این مورد بیشتر بگوید.
بازیکنان تیم ملی افغانستان متشکل از دخترای افغان در سراسر جهان است که تاریخ 22 دسامبر به خاطر یک مدت کوتاه مثل کمپ تمرینی یک جای میشن تا 26 اینا تمرین میداشته باشن یک جای و از تاریخ 26 بخیر و اولین مسابقهشان تاریخ 27 مقابل هندستان هستن. تیم ما بیشترین بازیکنها از امریکا و اروپا هستن و همچنان از کانادا. تقریبا 9 نفر در تشکیل تیم ما از افغانستان است، 9 نفر بازیکن و تعداد زیادش از خارجی از افغانستان است.
و در مجموع چند بازیکن در ترکیب از این تیم شامل هستن که راهی هند خان شد؟
25 بازیکن است و 6 آیت همراه تیم می باشد که سرمربی و کمک مربی تیم ملی افغانستان دو خانم امریکایی است، دو مربی امریکایی که نو به تیم استخدام شدند.
اینا چند مسابقه خواهند داد و دومین مسابقه با کدام کشور هست و کدام تاریخ؟
به تاریخ 29 مقابل تیم بنگلادش مسابقه دارند. اگر تیم ملی افغانستان یکی از مسابقه را بتونه ببره رای سیمی فاینال میشه یا دور نیمه نهایی و در دور نیمه نهایی باز مقابل هر تیمی که از گروپ سه تیم داره مده بازی میکنه. اگر تیم برنده شد میتونه که رای فاینال شود.
نتیجه این دو بازی را شما چگونه پیش بینی میکنین با توجه به ارزیابی که از ورزشکارای افغان دارین؟
ما مسابقات داشتیم و کمپ تمرینی داشتیم در سال جاری 2016 در کالیفرنیا که ما بازیکنها را ارزیابی کردیم و بهترین بازیکنها را انتخاب کردیم. اولین بار است که تیم ملی به عنوان افغانستان یک تیم خوب داره و یک بازیکنهای تانستیم بهترین استعدادها را انتخاب کنیم. بسیار زیاد مثبت فکر میکنیم و بسیار مثبت به آینده میگردیم که بخیر تیم ما میتونه یک نتیجه خوب بگیره. امی تشکیلی که فعلا داریم و اگر مشکل پیش نیست و نظر به مسابقاتی که از ما از هندوستان دیدیم و از بنگلادش دیدیم احتمال زیاد است تیم نتیجه بسیار خوب بگیره در این مسابقات.
خب با توجه به این که تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان از دو مسابقه قبلیش 2010 و 2012 در مسابقات جنوب آسیا نتیجه خوب نداشت، شما تلاش کردین تا امو کمبودی ها و کاسی ها را به اصطلاح پر بکنین و تیم را روحیش بلند ببرین؟
بله، در سال 2010 اولین بار افغانستان تیم به عنوان افغانستان در مسابقات جنوب آسیا اشتراک کردم که متاسفانه تیم به سطح بالا نبود و مسابقه را باختن و در 2012 هم همچنان نتیجه منفی داشتن. به این خاطر پس دوباره ما خواستیم همین 2016 وقتی که مسئولیت تیم ملی را ما به دوش گرفتم خواستیم که یک تغییرات در تیم ملی به وجود بیاریم. که
خالده پوپلزه منجر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان بود که از دنمارک صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک وبسایت مرتبط با گروه دولت اسلامی یا داعش ادعا کرده که داعش حمله دوشنبه در برلین پایتخت جرمنی را انجام داده است. یک مرد لاری را به یک بازار کریسمس کوبید که در نتیجه 12 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. همچنان سارنوالان جرمنی یک پناهجوی مظنون پاکستانی را که در ارتباط به این رویداد دستگیر شده بود آزاد کردند. این که چرا در این گزارش می‌شنویم که ژعفر احمدی تهیه کرده است.
برگزاری مراسم یادبود از قربانیان حمله دوشنبه در برلین. عزاداران در محل حمله شمع روشن کردند و گل گذاشتند. در این مراسم مقام‌ها به شمول صدر اعظم و رئیس جمهور جرمنی به قربانیان ادای احترام کردند. مایکل مولر شاروال برلین آنچه را دوشنبه شب در پایتخت جرمنی اتفاق افتاد وحشتناک خواند. ما می خواهیم به گونه مشترک از قربانیان این حمله وحشتناک یادبود کنیم و در این وقت دشوار ما در فکر خانواده ها و دوستان قربانیان هستیم و می خواهیم برایشان بگوییم که شما تنها نیستید. ما در غمتان شریک هستیم. مولر افزود که تمامی جهان به خاطر این حمله بزدلانه عزادار است. وزیر داخلی جرمنی گفته در این شک نیست که حمله بالای بازار کریسمس در برلین یک عمل تروریستی بوده، اما به گفته او انگیزه این عمل روشن نیست. توماس دیمایزیر همچنان گفت مقام‌های برلین این را رد کرده نمی‌توانند که مردی که در عقب این حمله دست داشته هنوز فراری است. یک وبسایت مرتبط با داعش یا گروه دولت اسلامی ادعا کرده که داعش حمله در برلین را انجام داده است. صفحه اینترنتی اعماق دیروز نوشت کسی که این عملیات را در برلین انجام داده یک سرباز گروه دولت اسلامی بود و این عملیات را در پاسخ به تقاضاها برای هدف قرار دادن شهروندان کشورهای ائتلاف اجرا کرده است. یک مرد دوشنبه شب یک لاری را به بازار کریسمس کوبید که در نتیجه 12 تن کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال مقام‌های جرمنی به تلاش‌هایشان جهت یافتن طراح این حمله ادامه می‌دهند. سارنوالان جرمنی یک پناهجوی مظنون پاکستانی را که در ارتباط به این رویداد دستگیر شده بود، آزاد ساختند. به گفته سارنوالان، شواهد در مورد دست داشتن این مرد 23 ساله در این رویداد وجود ندارد. پلیس از مردم محل خواسته تا در قسمت شناسایی مهاجم کمک کنند و هر گونه ویدیو از جریان این حادثه را با پلیس شریک بسازند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی این رویداد را یک حمله تروریستی خوانده است.
نونیم به وقت کابل شد و اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از نورالله شایان مشنویم و مازود برمیگردیم.
سفیر تاجیکستان در افغانستان اطمینان داده که برای مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی در کنار افغانستان هستند. مقام های وزارت امور داخلی افغانستان می گویند ده ها تن مواد مخدر را در حومه کابل با آتش کشیدند. اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال بانوان جنوب آسیا امروز راهی هند می شوند. سارنوالان آمریکایی اعلام کردند که یک شهروند ترکی الاصل هلندی را به حمایت از تحریک اسلامی ازبکستان به 88 ماه حبس محکوم کرده است. ترکیه به ایالات متحده آمریکا گفته که به باور این کشور پیروان فتح الله گولن روحانی مستقر در آمریکا مسئول قتل سفیر روسیه در انقره بودند. ایالات متحده آمریکا تحریم ها بالای روس ها را بیشتر وضع کرده است. و یک وبسایت مرتبط با گروه دولت اسلامی ادعا کرده که داعش حمله دوشنبه شب در برلین پایتخت جرمنی را انجام داده است.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com. اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان ما پیش از آن.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
هیچ من خانم چه باشنم، من ملادو کستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. در برنامه حاضر مشکل میرویس حمید یکی از منصوبین ازبق پلیس ترافیک زون شمال را با بررسی گرفتیم که از بی‌توجهی مسئولان نسبت به تلاش‌هایش در وظیفه انتقاد کرده و میگوید سخت متاثر است. آقای حمید میگوید که همین مسئله سبب شده تا از وظیفه کنار رفته و گوشه‌نشینی اختیار کند و این مشکلش را با ما در میان گذاشته و خواست از طریق برنامه در جستجوی انصاف صداش را با گوش مسئولان برسانیم تا در قسمت وی توجه صورت گیرد. بیایید بیشتر در این مورد به گفته های خود میرویس حمید گوش بدهیم.
ما 38 سال منصبداری کردم، مسلک ما ترافیک بود. من خودم زون شمال به خاطر که مسلک ترافیک بودم و به حال مدیر تعلیم تربیه زون شمال بودم. اینا من خواستم بدر که مدیر ترافیک زون شمال بیکار شده، مدیر صاحب ترافیک سابقهش تقاعد کرده، خود مسلک ترافیک هستی، امور خیلی سفرستی که و بالاخره ما منظوری تر از مرکز میخواییم. من رفتم به جریان سفرستی مدیر ترافیک زون. اواید مدیر ترافیکی که در 4 سال گذشته 80000 روپیه بود، در 4 سال گذشته 80000 روپیه بود. من در یک روز اواید زیرا به 80000 روپیه بالا بردم به خاطر اینکه من نخواستم که از پول بیت المال در جیب خود بزنم.
در کدام سال بودی؟
در سال 91. در پلیس زون ما سر پلیس 39 بر شما معلوم است که اداره ترافیک از مردم اگه پیسه بگیره از پلیس 39 مردم رو بچ میکنه، اگر یک پیسه کسی برشون نتا بازم پلیس 39 را اجبارا در گردن میکنه برای اینکه در جامعه ما شما خیلی تو ناگویی به صورت نافهمی میگه پاسته سر پلیس 39 میگه قیمت موتر پایین میه و بازنه سایب آخریش میگه با شما بین این سر پلیس 39 آیت تعیین کردم خاطر که برای ما 45 شکایت از اداره ترافیک بلخ آمد. آیت تعیین کردم بالفعل گرفتم، بالفعل مستند گرفتم از که سرپلیس 39 از مردم چه قسم پیسه میگیره و اگر مردم پیسه نتا چه قسم گفتی مردم میتونه که کتاب سر تروریسر ترافیک اونا را جابجایی کنه. این بالفعل گرفتم که ورقای کتاب سر تروریسر ترافیک سفید مونده بودن دختر میگرفتن پیسه خود. در پولیش این پول بیت المال ما شما را که پول رسمی و قانونی است که در مقابل پارچه مؤاخذه مردم میگیرن با دبان تولید کنن، اونا برعکس پارچه ترافیکی را، پارچه مؤاخذه ترافیکی را فوتوکپی میکنن، از مردم پول نگرفتن که باز پول نجیب خود اونای خورد این بلفه میگرفتم. در پولی از این میلیون ها افغانی مشماره که از پارچه های مؤاخذه تبرقی خود وزارت مالی بیس حقوق از ورقه های بکم میکردن که هر ورق از او پیسه نخت است، از 50 افغانی یا 1000 افغانی 200 300 500 همطور به 100 دلار 1000 افغانی از اون ورقه ها کم میکرد این بلفیل گرفتم. بلفیل این سی مورده که این میلیون ها افغانی اختلاس میشد. میره گزارش دادم اک به تفتیش زون که باید پیگیری عدلی کنه. من تو بدر مخ مصروف کار یپای خود هستم، این پیگیری از این وظیفه شماست. این ما بر شما مستند تصمیم کنم که این باید تخصیب عدلی شد تا این کسایی که اینمی میلیون ها افغانی اختلاس میکنن از این شروع تا ریاست ترافیک و این تامت بلیس حقوق وزارت مالیه دیگه باید ثابت شد. من قماندان زون خواست برای گفت که بدر پیجه گفتی مردم هزاران نفر به عزت میسازی ای گپ بو تفسونه میکدی میموندی که ما ایر از طریق خود مفتم برادر اینجا میلیون ها افغانی بیت المال ما اینجا اختلاس میشه ایر مستند گرفته مستند گپ اوی به صورت تهمت و اتهام گپ نیست چون بجای که از اینکه مرا مکافات کنن مرا هفت ماه مردم مجازات کردن مرا در خانه شاندن هفت ماه فکس مرا در خانه شاندن بی سرنوشت بی معاش هر طرف تلاش کردم هر طرف زنگ زدم که آواز مرا نشنید.
خب حالا فعلا خودت در کجا هستی؟ متقاعد هستی؟ در خانه هستی؟ بیکار هستی؟ چی هستی؟
من جوان هستم 59 ساله شدم مردش از 5 سالگی تقاعد میده خود حکومت قانونی. ما دیگه دیدم که تا وزارت داخله هم عرض مرا گوش نکردن، هیچ گفته مردم بازخواست نکردن. خودم نمی خواستم که حقایق باید درملا شود که یک منصبدار بیچاره به واسطه را تو رخت مجازات میکنن، چرا به جای مکافات مجازات میکنن. این در وزارت داخله بازخواست نکرد، در ما واضح گفت که بعد جانم مقابل تو یک آدم بسیار زورمند به اصطلاح قوی است، ما نمیدونیم که یک آدم که ضعیف است. گفته مردم بازخواست کنیم مساله عرض یپایتا. بالاخره ما اقدامندانه مرسم تقاعد رسم لسن 40 سالگی سه سال از تقاعدم درسم ما 50 ساله شدیم، ما 15 سال دیگه چانسکار دارم اینقدر درخم از اون شده.
ما مشکل میرویس حمید را با همایون عینی رئیس پلیس مردمی و مرکز 119 پلیس در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که میرویس حمید تا چه حد حق به جانب است.
در مورد فرمایشات برادر محترم سمنوال میرویس خان که یکی از افتخارات پلیس افغانستان است، باید عرض کنم که خود اونا چند سال پیش با بعض دوستایی که در رهبری وزارت بود یکسر ناسازگاری پیدا کردن و چون یک آدم منتقدی است، یک آدم دارای اندیشی بلند است، اونا خودشان تقاعد گرفتن. گرچه ما چون با او احترام داریم تاکید هم داشتیم که نباید به خاطر از اینکه انرژی کار داره تقاعد بگیرن، اما خودشان اصرار زیاد کردن. بعدا پلیس 119 در ارتباط طی مراحل پلیسی تقاعدشان همکاری های خود کردن که از اینکه اونا مسائلشان با 119 شریک ساختن ازشان تشکر میکنیم. بازم اگر آقای میرویس سمنوال میرویس خان دوست عزیز ما که پلیس افغانستان همیشان رو دوست داره، در ادارات مختلف پلیس افغانستان خدمتگزاری کردن، اشتیاق دوباره پیوستن به صفوف پلیس ملی افغانستان رو داشته باشن، ما تا حد توان با ایشان همکاری میکنیم و ازشان ممنون هستیم که بازم علاقه مندی برای برگشت مجددشان به صفوف پلیس ملی افغانستان نشان دادن.
عین صاحب محترم، اما اینا میگن که به قزینو ظلم شده و قسمی که اینا خدمت کردن باید مکافات میشدن، برعکس مجازات شدن. آیا شما این مساله را تایید میکنین که دایسی از اینا کدام جفای صورت گرفته باشه؟
در جریان از این مساله نیستم که کسی برشان ظلم کرده باشه، چرا که اینا در اون وقتی که تقاعد گرفتن جنرال سپتنگ به رئیس وزیر امور داخلی افغانستان کار میکردن و با یا مناسبات نزدیک داشتن، یعنی خوبی داشتن. پرابلمایی که خودشان داشتن و یا شاید ما در جریان نباشیم که به چه اساسی که بر ما شریک نساخته تقاعد گرفته باشن، اما مسائل ظلم مطرح نیست. امروز در وزارت داخلی افغانستان یک فضای بسیار بازی است، هر کس میتونه که مستقیم به رهبری وزارت انتقادات خود بگوره، خواسته های خود شریک بسازه و رهبری وزارت داخله. ما به حیث یک سربازی وطن میگم که یعنی نسبت به سالهای گذشته در این 10 سال اخیر در رهبری وزارت داخله یک شیوی خاص پرسنل محوری به میان آمده و به پرسنل احترام دارن، به کسایی که مردمای مسلکی هستن در سطح عالی رتبه ها و بلند رتبه ها هستن مثل سمونیار و سمونمل و سمونوال، بر اینا نیاز زیادی از اینا سمتای رهبری را دارن، اینا رهبر ها هستن، بر اینا رهبری وزارت داخله زیاد احترام قائل هستن، به موقفهایشان، به پوزیشنشان، به موقعیتشان، به تاثیر از اینا و به نفوذشان. بنابراین مسائل ظلم مطرح نبوده در او هنگامی که آقای میرویس تقاعد خواستن. ظلم اوست که تقاعد داده شوند بدون وقت یا لزوم دید باشه، اما حال موضوع طوری مطرح شده که خودشان تقاعد خواستند.
بله.
به اون لحاظ ما احترام زیادی که ما به سمونوال سید میرویس داریم و به برگشتشان ما علاقمندی بسیار جدی داریم، متمایل هستیم که بیاین بایست یک برادر محمه ما در خدمتشان هستیم. مسئله ظلمه چندان بایش موافقت نمیتونم بکنم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل میرویس حمید یکی از منصوبین پلیس ترافیک برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را برای دریافت راه حل آن همکاری نماییم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه را زیادتر به موضوع مشکلات مخابرات در افغانستان تخصیص دادیم و تعداد از پیام‌ها را مستقیماً با محترم آقای محمد یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات در میان گذاشتیم. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام مختلف دیگر.
برادر محترم، یکی از استادای شهر کابل هستم، یک مشکل که داشتم راجع به اون میخوایم مستقیم امرایتان گپ بزنم. آیا یکی از کارمندایتان نمیتونن امرای ما مستقیم گپ بزنن؟ ولی کارمندای رادیو آزادی میشنوین؟
شنونده محترم، قسمی که شنیدید پیام شما را ما شنیدیم و هم کوشش نمودیم که با شما تماس برقرار شود، اما متاسفانه شما تلفن را جواب ندادید و هم تلفن را قطع نمودید. بنابراین بهترین راه این است که شما در تلفن اتومات رادیو آزادی، قسمی که قبلا پیام گذاشتید، راجع به مشکلاتتان نیز صحبت نمایید. تشکر از همکاریتان.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، زلمه هستم از پروان تماس گرفتیم. ما تقریبا 6 ماه قبل در بورسیه تحصیلی عربستان سعودی کارهای خود خلاص کردیم و اسنادهای خود، البته تذکره اصلی، شهادنامه اصلی خود زمینی از او ساختیم که از او زمان تا والی 6 ماه میگذره هیچ نتایج از او جب ما معلوم نیست. وقتی که ما به تعلیمات اسلامی کابل مراجعه میکنیم و میگه مربوط ما نمیشود، که از او وقت 6 ماه میگذرد ما به سرنوشت ماندیم. کل در دفتری که مراجعه میکنیم و آنها از ما خواهش تذکره اصلی و شهادنامه میکنن که او در دسترس ما نیست. امیر الله نموده و موین صاحب تعلیمات اسلامی در میان بگذارید. و سلام
گفتم فقط اینه برنامه هایی که به خاطر همین معطلینی که از پانتونا فارغ شدن، همه مردم به خاطر اینجا فقط هر کدامش یک سخنگویش یک دلیلی را بریم خودم میگوید که مردم غریب بیچاره توان پول کرای موتر را بارم که در کابل بره. اقلا یک پروسه همین جا آمد بره، همین مردم یک پروسه آمد به خاطر همین سرشماری نفوس. اینمی را بگر همین بولسوال و اینمی وکیل شورای وقتی اینمی ها در بحلی خود از مردم بیادر مامدگاری کردن، بیادر خش قوم خودشن به سوخت و پیاده دفتر و اینمی مردم ها در کلگیشن شامل وظیفه کردن. بیادر مردم هایی که اوجه رفتن انتان دادن لیست از مرکز آمد، اون مردم از نیست کشیدن نیخواد نفرهای خودش را جا با جای کردن. دیو هرچی که دمیدن داد بودن که از دسته شدنش از یک کامل 3 نفر رو قرار شده، 3 نفر از 3 شم نفر خود یک معلم دوتش محصل.
خانمانات قریشی هستم، یکی از معلمین ولسوالی غزال هستم. برادر در ماه اقرب تعدادی 200 نفر از معلمین ها را از طرف وزارت معارف سیمینار داده بودن. برای ما گفتن که روزانه حق ذمه شما 500 افغانی است، ولی تا والم پول ما پرداخت نشده. این شخصی که مسئول نمی سیمینار هستن که او از وزارت معارف پیسر گرفت و به حساب خود اضافه کرده، میگه که صبح میاریم و دیگه روز میاریم و تا اولم برای ما پیسه ما را ندادن.
محترم آقای محمد یاسین سمیم سخنگوی وزارت مخابرات، بعد از تقدیم احترامات ما در تلفن اتومات رادیو آزادی چند پیام داریم که از شبکه‌های مختلف افغانستان در سایه تلفن‌های موبایل شکایت دارن. ما خواستم که امور شخصا به شما برسانم، اجازه است که برتان بشنوانم؟
در خدمت هستم، میشنم بفرمایید.
خب به نوبت میشنوانم. این اول سیب
موم عبدالله هستم، اصوال دولت آباد ولایت باخ تماس گرفتیم. اولسوال دولت آباد افغان میتیم انتن نمیده، سایه افغان میتیم اولسوال دولت آباد ندارد، این مشکل ما خاکو.
بله، از دولت آباد بلخ سیب شکایت بودن که میگن افغان بیسیم انتن نمیده سیب.
تشکر میکنم از شما که این زمینه رو فراهم کردین که مثلا ما فهم خود شریک کنه، خصوصا رادیوها نقش اساسی در اطلاع رسانی دارد، هم میتونه شکایات اعتراضات پیشنهادات خود از طریق متن شریک کنه، هم پیامای ادارات حکومتی رو منتقل کنه. این موضوع مشکلات آنتن مخابرات در ولایت دولت در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ بود. ما این موضوع رو یادداشت گرفتیم، همراه رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی و همکارای ما در بخش تکنیک شریک میکنیم، ان شاء الله پیگیری میشه.
تشکر. بعدی از پروان سیب.
ما خرسند ایدرزاده هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد، دهکده زیبای قلخول. بله، دهکده تقریبا بیش از 1000 خانه زندگی میکنه و از نبود آنتن رنج میبره. از شما خواهشمند هستیم که صدای ما را به مقامات وزارت مخابرات برسانید.
اگر مسئله یادداشت باشه سیبی، بعدیشم از راخاست، او را بشنوانم سیب. از راخا را هم خیبرتان بشنوانم.
درست. سلام، با کارخانه رادیو آزادی، بنده عبدالوهاشی کوستانی از ولایت بدخشان ولسوالی کوستان را. در ولسوالی کوستان راستان یاوان هیچ گونه پایه‌های نه افغان بیسیم نه روشن، اما یک پایه است به نام افغان بیسیم در ولسوالی پنج فعال است، در غیر فعال است. از دولت جدن خواهش میکنم، بازم از مسئولین پایه خواهشمند هستم که در ولسوالی های راه ها توجه کند. یک چهار پایه سیاری دارد، چهار فعال است، چهار روز دیگه غیر فعال است. خواهشمند هستم که یکان پایه روشن یا یکان پایه سلام در ولسوالی های انتقال داده باشد.
بله سمیم صاحب، از تخارم فکر میکنم این مشکل از خیرم بشنوین صاحب. از ولایت تخارم صاحب
سلام عرض ادب به شما و همه شنوندگان شما. پیش در فن از غلام رسول هستم از ولایت تخار. لسوال رفاق قریه چبدره شما را زحمت دارم. فقط ما یک شکایت از شبکه ها امتین دارم، فقط در مناطق ما دو روز میخوان که خاموش هستن، با قبل از او هم بعد از رمضان یک خاموش شده، بعد از عید اضحا حال شده بودن، حالی دیگه خاموش شده. چرا ضربه اقتصادی به مردم میرسانن؟ بعضی ها انترنت دارن، بعضی ها رایگان ماهوار دارن برای تماس، بعضی ها رایگان روزانه دارن برای تماس. ما اینا را خورده میروند، چرا انترنت قد میکنه؟ اگر وقتی که انترنت قد میکنه از دیخش بکنه، یک انترنت دیگر اینجا دولت نفس کنه، ما طبقه اقتصاد دیگه کنیم. لسوالی رو قریه چپ برم، ولایت تخارش کار نمیتاییم.
ما دو نکته را خدمت هموطنان خود عرض میکنم، خصوصا کسایی که پیام گذاشته بود از ما تشکر میکنم. در رابطه با ولسوالی فکر میکنم غربند بود، سیاگرد غربند، درست است اگر اشتباه نکردم؟
بله،
در غربند گفته بود که آنتن مخابراتی در اینجا وجود نداره. البته آنتن مخابراتی به حدی که شهروندا و مردم پروان تانست تقاضا کرده در اونجا حتما نصب شده. حالا ما چون بیرون از وزارت هستم، حتی من میتونستم آمار ارقام بتونم که در کدام ولسوالی چه تعداد آنتن مخابراتی وجود داره. از طرف دیگه من موافق هستم که ممکن خدمات بسنده نباشه، یک آنتن مخابراتی ممکن در یک ساحه باشه که تراکم جمعیتی اونجا بسیار زیاد باشه، کافی نیست. بر از این کار ما یادداشت میگیریم. برامی هموطنان ما اگر از ولسوالی سیاگرد غربند نگه پیام برام میشنود، لطفا عرایض پیشنهاداتون به ریاست مخابرات پروان برسانید. حتی اگر از اونجا پیگیری نشود، شماره ما 0743300400 است. همراه خود ما تماس بگیرید. ما از طریق رهبری وزارت مسائل پیگیری میکنم که در سال جدید در پروژه دوم برای ولسوالی سیاگرد غربند یک دو سه پایانتن در نظر بگیره. در رابطه با تخارم دو مشکل وجود داشت. یک مشکل شکایت کرده بود از کیفیت خدماتی که بعض سایت ها داون میباشه، خاموش میباشه و یا غیر فعال است. در بعض ساعات شکایت شده بود که یک آنتن مخابراتی است و هر پوشش نمیته.
در مجموع هر دو مشکل را شما لطفا اگر دوستای ما پیام را میشنوه با رئیس مخابرات ولایت تخار شریک کنه، حتما از اون طریق پیگیری میشه. اگر در صورتی که در قسمت کدام مشکل وجود داشته باشد، دوستا میتونه عرایض و پیشنهادات خود رسما به وزارت مخابرات بیاره. ما شخصا با این موضوع را به امر هم با رهبری وزارت شریک میکنیم. مشکلی که در قسمت کمبود آنتن‌های مخابراتی وجود داره یک مشکل است، ولی خوشبختانه در اکثر مناطق افغانستان علی آنتن مخابراتی وجود داره. در حداقل ما از هیچ قریه نمیشنیم که هیچ پای آنتن مخابراتی وجود نداشته باشه. در قسمت غیر خاموش بودن یا اینکه بس موقتا فعالیت آنتن مخابراتی در یک ساعت تعطیل میشه، مشکلات زیاد وجود داره. یک از مشکلات مشکل امنیتی است، ممکن عامل امنیتی باعثی توقف موقتی یا خاموش شدن موقتی آنتن ها باشه. مشکلات هم با مرور زمان رفع میشه. نظارت از طرف وزارت مخابرات در قالب اداره تنظیم خدمات مخابراتی از کیفیت خدمات و چگونگی ارائه خدمات ادامه داره.
صمیم صاحب، یک پیام از سرپل داریم، ببینیم چی از صاحب مام فراموش کردم. صاحب بشنویم.
مکرم شاستم از ولایت سرپل. ما از همه شبکه‌های سلام برای شما شکایت داریم که همه شماره‌های ایران میآید، ما نمیتوانیم شناسایی کرده شماره‌های خارج را شماره داخل میگلته. همین رو بگو از برای شبکه هر مشکلی باشد همین رو توجه کنن و جور بکنن.
بله صمیم صاحب، خوب موضوع رو یاد میکنن. صاحب چی موضوع سوی؟
این موضوع گرچه بر من به نظر صاحب یکمی جالب بود، به خاطر از اینکه اولین بار من شکایت میشنم که شماره یک از خارج می شناسایی نمیشه. و این طبیعی هم است، بعضی اوقات شماره میفته از خارج وقت تلفن می، بعضی اوقات شماره نمیفته. این مشکلی هم ارتباطاتی است که سیستمی مثلا افغانستان با سیستم بین المللی وصل میشه، کدام مشکل خاص نیست. با وجود از این مثلا من این موضوع رو با رئیس صاحب سلام یادداشت گرفتم، شریک میکنم ببینم که آیا این استاندارد است یا نیست این مشکلی که وجود داره.
منتهی آمدیم سر یک مشکل اساسی سه، ببینیم که همین مسئله چطور است. اول این پیام رو بشنویم. سه
امین الله متاسم از ولایت کابل به تماس شدیم. ما یک شکایت داریم از شبکه مخابراتی سلام. وقتی ما از سلام به شماره های روشن تماس میگیریم، با ما از طرف شبکه روشن پاسخ میده کمپیوتر که شما که از شبکه استفاده میکنی ای از راه غیر قانونی در افغانستان استفاده میکنن، در حالی که شبکه سلام نیمه دولتی است و مردم اکثرا که فعالیت کم کیفیتش هم خوب است سلام استفاده میکنه، ولی چالش بزرگی که زنگ رخ نمیشه و کار عجل میداشته باشی مردم دل سرد کرده. از این خاطر دیگر ما از مقامات رادیو خواهان هستیم که با وزارت مخابرات تماس بگیره و این مشکل ما را در میان بگذاره.
محترم صمیم صاحب، شنیدین صاحب مشکلات؟
نظر صاحب این موضوع جالب است. همی روزهای پسین ما چندین تماس به ارتباط دریافت کردیم و شکایات هم از بابت شده که گویا وقت شما شماره سلام بروشن تماس میگیرید نشته میشه که شما از یک شبکه غیرقانونی تماس گرفتین. فکر میکنم که این موضوع را ما هم با رئیس اطرا شریک کرده بودیم قبلا. اونا در جلسه اخیری که با رؤسای شرکت‌های مخابراتی داشتن، مهین صاحب تکنیکی رئیس اطرا و سایر همکارای ما این موضوع را با رؤسای شرکت‌های مخابراتی شریک کرده، خصوصا مسئول محترم شرکت روشن در افغانستان. یک مشکل تکنیکی است و شاید در همین روزهای آینده به زودی به این مسئله رسیدگی صورت بگیره و مشکل برطرف خواهد شد. بازم من موضوع رو پیگیری میکنم، بعد اگر مشکل بازم وجود داشت با رسانه هم شریک میکنم.
بله تشکر. این پیام آخری رو بخیالم که شنیدین، منتها من تکراری برتان میشنوام، اگر تکرار بود تمامش میکنم. با اجازهتان
درود بفایم در خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزاد. خواستم به بخش تکنیک شما آقای ظریف نظر بسیار با تاسف هستم دیگر متاسف هستم برای اگر کتاب میگین که صحبت نمای صحب نشود، صحبت نمای صحب نشود، که صحب نشود بعد از یک روز از دنیا من صحب نشود. چون که من هر بار چندین بار شد که من مشکل خود از طریق برنامه شما ایراه میکنم در پیامگیر رادیو آزادی صحب میکنم، شما چرا نشو نمیکنم؟ آقای ظریف نظر اگر کدام رقیبی دارین بفرمایین. بیخی دیگه بیخی دلسر شدم با خودم. در این منطقه یک ماست که شبکه این تین کار نمیتم و چندین بار در برنامه شما پیام نگذاریم، چرا پیام نرا نشون نمیکنم؟ بارها خواهش میکنم، این دفعه هم خواهش میکنم که لطفا صدای مرا نشر کنیم. شبکه این تین در رسوال رستاق قریه چبدره ولایت تخار خاموش هستن، صدای مرا به گوش مسئولین شما برسانین از اردو از هر جا که
میگم برنامه آزادی و شنوندگان وزیر معارف هر کدام میشه باشه بررسی میکنین، چرا صدای ما را بررسی نمیکنین؟ مشکلی مرا آقای ظرف نظر خداحافظ مشکل ما را بررسی کنین.
بله سب سمیم سب از ما هم شکایت میکنن، از شما هم سب. بله
بله خب حق دارن، خصوصا از ما حق دارن. شما خب کارتان اطلاع رسانی است و در واقع یک پل ارتباط بین شهروندان و حکومت هستین و با سکتور خصوصی. اینا شکایت داشتن، فکر میکنم از ولسوالی رستاق ولایت تخار بودن، گفتن امتیان کار نمیکنه، اگه درست فهمیده باشم.
درست هستم.
در این قسمت ما در مجموع چون این مسائل موردی هستن، وقت شما مسائل موردی را قضایا و شکایت موردی را کنار هم قرار میتین، باید به یک جنبندی کلی باید برسیم که بر اساس از او باید مشکل به صورت عمومی حل شود. موضوعی که آنتن مخابراتی در اینجا کار نمیکنه هیچ دلیلی تخنیکی برش وجود نداره. من پیشتر یادآوری کردم که اساساً عمدتاً مشکلی که در بعض سهاد آنتن مخابراتی یا غیر فعال است یا خاموش است یا به اصطلاح شبها زود فقط فعال می باشد، روزها خاموش می باشد یا برعکس. مشکل بیشتر مشکل امنیتی است، حضور تهدیدات مخالفین مسلح است و یا که کارمندان شرکت های مخابراتی و ریاست مخابرات در ولایت تحت تعقیب قرار می گیره. یک مشکل است که ما داریم، عامل اصلی همین است، هیچ مشکل دیگه قابل قبول نیست. به خاطر از اینکه به صورت نرمال اگر ما شرکت دولتی سلام نافان تلکام را جدا در نظر بگیریم، سایر شرکت های مخابراتی اونا به خاطر از اینکه منفعت بیشتر به دست بیارن شبکه را فعال نگاه میکنه، چون به نفعشون است. به هر میزانی که مکالمه صورت میگیره اینا عاید به دست میاره و وقت تعداد امنیتی بالا میره اینا یک مقدار ریسک کمتر میگیره و برعکس خود طبعا شرکت دولتی سلام کوشش میکنه که خالیگاه را پر کنه. در مجموع مشکلات شنیده شد، ما این مجموع شکایت ها از رستاق تخار و از ولسوالی دیگه تخار بود، دو سه ولسوالی نام گرفتن، از غربند پروان و همچنان از سرپل شکایت هایی که شد اینا را یادداشت کردیم. در همین جلسه بعدی که ما در سطح رهبری وزارت برگزار میشه روز شنبه هفته آینده، ما این موضوعات را به صورت مفصل امیر با رهبری وزارت شریک میکنم، در اونجا هدایت داده میشه به بخش های مربوطه که قضیه را پیگیری کنه با شرکت ها که مشکل چی است، آیا به خاطر مشکلات لوجستیکی و تخنیکی است یا تعدادات امنیتی است یا کدام مخالفت محلی است در قسمت نصب و فعالسازی آنتن‌های مخابراتی.
محترم آقای محمد یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات، یک جان تشکر از همکاریتان صاحب.
نظر صاحب تشکر از شما و همکارانتان که همیشه با پل ارتباط بین مردم و حکومت قرار میگیرید. ما نیاز داریم که اطلاعات را هر وقت که نیاز باشه با مردم شریک بسازیم. مردم هم خیلی خوشحال میشیم که شکایات خود، اعتراضات خود، پیشنهادات تا خود امیر خم از طریق رسانه ها و از سایر شبکه های ارتباطی با ما شریک بسازیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
از وصف گل رویت دیوان شوم یا نه، از وصف گل رویت دیوان شوم یا نه، در حلقه گیر سایت زولان شوم یا نه، زولان شوم یا نه، از وصف گل رویت دیوان شوم یا نه، از وصف گل رویت.
تو پریشان است، من نیز پریشانم. در زلف پریشان آمارا، در زلف پریشان.